شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز بشتابید و روی زمین بکشیدشان تا بدانند و بفهمند و یادشان نرود که تابستون از را میاد چه گرم و داغه. شنوندگان عزیز،
چه گرم و داغه، خورشیدش تو آسمون یه چلچراغه، فصل گرم عاشقی بازم تو راهه، هر کی عاشق نباشه روزش سیاهه، میدونه که از را میام کنار دریا میام، میدونه که از را میام کنار دریا میام، به شوق دیدن اون دلبر زیبا میام، به شوق دیدن اون دلبر زیبا میام، روزا کنار آفتاب میسوزیم از دب و تاب، شبا با چشمه بیخواب به زیر نور مهتاب، هزار تا یار و دلدار، هزار دل بیقرار، تابستون شهر ما، تابستون شهر ما، تابستون از را میاد چه گرم و داغه، خورشیدش تو آسمون یه چلچراغه، فصل گرم عاشقی بازم تو راهه، هر کی عاشق نباشه روزش سیاهه، میان بیرون از خونه خوشگلا دست دسته، یارم مثال یک گل سبز ها نشسته، رو ماسه های سایل اسم منو نوشته، امروز کنار دریا با من قرار گذاشته، روزا کنار آفتاب میسوزیم از تب و تاب، شبا با چشمه بیخواب به زیر نور مهتاب، هزار تا یار و دلدار، هزار دل بیقرار، تابستون شهر ما، تابستون شهر ما،
سلام فرشید جون، خیلی چاکر از بچه اینجوری به مسئله نگاه میکنی، داشتن به زور این دختره رو میبارن، میدونستن گرمش شده خوب. داشتن بارم زنج زیر کولر خونکش بشه. چرا قد ما جنبه های منفی رو میگیریم، همش به فکر مردم هن.
آره راست میگه بابا، داشتم میبردنش، ایشون هم اشاره کرد، درست اشاره کرد، داشتم بودن زیر کوله، اصلا توی مسیر هم که داشت دختره میکشید میبرد سمت ماشین چی؟ سمت ماشین پلیس، خود اون آقا پلیسه داشت لباسای دختره رو هم در میابرد، اگه دقت بکنی چیه آخه تو این گرما مانتو روسری و این چیزا؟ تو رسانه‌ها شیطنت کردن ماجرا رو، یه جوری بدی منعکس کردن دیگه. اگه یه ذره هم پلیس عصبی نشون میداد، عجله داشت دختره رو بندازه تو ماشین، برای این بود که دختره مردم وقت گرما زده نشه بیش از این. هوا خیلی گرم بوده، دلیلش این بوده. بله دیگه بگذاریم دیگه. آره ایسکا ورزش و فریبرز غریب منتظره، برو بریم.
خیلی داریم خوب بازی میکنیم، یه موقع این زن بیستم، چقدر خوبیم ما.
خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان.
پهلوان فریبرز غریب سلام.
سلام، من هنوز تو کف اون خدمت بالم که 9 تا حکم مدیریتی و اینها، حالا تکمیلش کنم. جالبه که همون خدمت بال شنیده شده، بچه های وزیرا، وکیلا، معاونا دورور خودشونو میمالن به اون مسئولان تیمای ورزشی که باجخواهی میخوان. حالا حتما پول نیومده اسمش، چون من مدرک ندارم، مثلا این بازیکن باید باشه اون بازیکن نباشه، که بازم به همون رشته خدمت بال میخوریم. امیدوارم بیشتر تحقیق کنیم اصلا ببریمش تو المپیک این رشته رو.
بله امیدواریم. حالا سردسته همین به هر حال برنده تمام این خدمت بالا و رئیس خدمت بالا آقای علی کفاشیان خندان، خبر محرومیتش اومد امروز داشتیم که ایشون محروم شده. چی شد ایشون؟ آره که همیشه خندان بود، چرا محروم شد؟
خنده خنده و شوخی شوخی تا ته کار رفته جلو، یعنی هر کاری که دلش خواسته کرده. حالا یادم اون موقع خبرنگارا میرفتن ازش سوال میکردن آقا مثلا این چرا طلب بازیکنا رو این باشگاه ها نمیده، چرا شما یه کار میگه؟ بابا پول قرارداد کی داده کی گرفته؟ یعنی هر چی شما بهش میگفتی اول یه شوخی میکرد که خاک بپاشه رو اون گرمای اون سوال. بله 5 سال محروم کردن ایشونو، داستان 316 هزار دلار مدفول یک سری مسابقات مقدماتی جام جهانی بوده که حق پخش بوده، ایران با گوام و ترکمنستان و هند و عمان بازی کرده، این حق پخش هنوز معلوم نیست کجاست. ایشون اووردنش حدود چند سال پیش، یعنی چند تا مسئله دیگه هم داشته، اما در این مورد گفته من مدرک میارم که نیورده. حتی 7-8 سال پیش هم در مورد خبر اومده بود یه سری سکه از بانک مرکزی تو فدراسیون، 50 تا سکه کجاست، اونم هنوز مشخص نشده. دیگه آخر سر ایشون و آقای رضا ترابیان که مسئول فوتسال و فوتبال ساحلی بوده، توسعه این دوتا ورزش، ایشون هم حکم اومده امروز که 5 سال محروم از فعالیت‌های ورزشی فوتبالی. حالا معلوم نیست، البته حق اعتراض دارن ندارن، البته اعتراض یه دفعه کردن و فکر کنم این حکم اصلا قطعی باشه دیگه.
بسیار خوب. این ماجرای، خوشحالیم از این بابت که این ماجرای حضور زنان در ورزشگاه‌ها کمی جدی‌تر شده برای فیفا، و شنیدیم که رئیس فیفا هم به فدراسیون فوتبال ایران در همین مورد نامه زده، درسته؟
بله درسته. انقدر ما گفتیم باورت نمیشه، من با یک کسی که خبرنگار فیفاست همراه تیم ملی زنان کانادا اومده بود در پاریس صحبت کردم، ایشونم میگفت حدوداً نزدیک 10,000 تا تایید میکرد این خبر رو که خانومهای ایرانی، جالبه، از همه جای دنیا ایمیل زدن، پیام گذاشتن برای خود اینفانتینو و کل اون سازمان فیفا، کمیته اجرایی، که آقا چرا ما از این حق محرومی. بره حتی ضرب و رجل آقای اینفانتینو چیز کرده، تعیین کرده که از 25 بله. همین ماهی که توش هستیم، که بعد از این، قبل از این که مسابقات مقدماتی جام جهانی آینده قرعه کشی بشه در دوحه قطر، باید وضعیت مشخص بشه. حتی گفته آقای روحانی، من اون دفعه که اومدم سال 2018 با ایشون ملاقات کردم، به من قول داده بود اما فقط در یک بازی انجام شد، پرسپولیس و کاشیما، باید حتما انجام بشه.
بسیار خوب، امیدواریم که این اتفاق هر چه زودتر بیفته و باعث خوشحالی همه خواهد شد. تکلیف سرمربی پرسپولیس چی شد فریبرز؟ بالاخره خارجی، داخلی، از کجاست؟ کی میاد؟
گوت فرای هنوز مشخص نشده. یه آشفته بازاری این مربی سرخابیا. از تش شروع بکنیم، راجب فنیش که همه جا میگن، اومده داستان شده حالا سر خوشتیپ بودن مربی. یعنی آقای عرب باور کن، آقای عرب و چند تا از نماینده های وزارت ورزش و باشگاه پرسپولیس 3-4 روز تو هتل، یه هتل های خوشگل و 5 ستاره گویا بوده در استانبول، با چند تا مربی ایتالیایی و همین کروات صحبت کردن، به نتیجه نرسیدن، برگشتن. جدیترینشون الکساندر نوریه، ایرانی تبار آلمانی بوده، که صحبت از $1,000,000 اون پیشنهاد داده، اینا قبول نکردن. حالا جالبه، گفتن، حالا یه سری گفتن چون این آقای استراماچونی استقلال خوشتیپ، ماشاءالله بزنن به تخته، تا اگر کار به جایی رسیده، من فکر میکنم اگر ویسنت دل بوسکه اسپانیایی الان بیاد بگه من مجانی میخوام بیام واسهتون، نمیارنش، میگن حتما باید خوشتیپ باشه. خلاصه کلی حرف عجیب داده. امروز هم 4 تا آقای عرب برگشته، امروز صبح تو باشگاه 3-4 تا ایجنت و دلال به زبون رسمی خودمون اومدن باهاش مذاکره بکنن که هرچی مربی دارن رو کنن. آقای عرب آخرین صحبت اینه که، آخرین خبر اینه که قول داده تا 48 ساعت آینده یه مربی معرفی بکنه، هم خوشتیپ باشه هم خوشفکر فوتبالی.
بسیار خب، ببینیم که کیو معرفی میکنن. یه ورزشکار دیگه هم خبرش اومده بود که پناهنده شده، درسته؟
درسته، سامان بلاغی بوده اسمش، عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر بوده. البته چندین ماه پیش، 7-8 ماه پیش، رفته بودن با تیم مسابقه بدن، مسابقات جهانی در آلمان، بر نگشته، سوی مدت سر صدا شد در نیوردن. دیگه آخر سر دیدن که مثلا همین تیم رفته بوده، اینا میرن چین تایپه و ویتنام و مالزی و ترکیه و روسیه، ولی اونا نمیمونن، برمیگردن، این اونجا مونده. حالا یه خبر بامزه رو من میخواستم راجع به این قضیه صحبت کنم، داشتم فکر میکردم که چی بگم. ضمانت بازگشت این ورزشکاران رو قبلا 30,000,000 تومان بوده، حالا گذاشتن رشته های پرخطر 130,000,000 تومان، به اضافه $10,000 رشته های کم خطر 50,000,000 تومان. یعنی همینجوری هی داره میره بالا، یعنی یه ورزشکار اگه بخواد بره یه مسابقه یه برون مرزی که مطمئن بکنه اون سازمان ورزشی که برمیگرده باید خونه و ماشین و زندگیشو بفروشه که ضمانت بذاره که اجازه بدن برگرده. بعدم حالا من نمیدونم این رشته های پرخطر و کم خطر چیه که یه دونش 10,000 دلار توش هست با 130 میلیون تومان. البته من فکر میکنم بستگی داره به مثلا رشته هایی مثل وزنه برداری و دو میدانی که دوپینگ روش خیلی چشم روشه، اگه اونام دوپینگ بکنن که اصلا دلار هم بهش بر نمیگردونن دیگه، میگن تقصیر خودت بوده و کلی ماجرا هست. حالا وقت نیست به همش برسیم.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز غریب، باد خدافظی میکنیم تا هفته آینده.
تا هفته آینده، خدا نگهدار. If you want a fancy fan or a turkey bone and turkey stand or a slave that's awfully African or a teapot early Ming, come to the supermarket in Old Peking. If you want to buy a kite or a pup to keep you up at night or a dwarf who used to know Snow White or a frog who loves to sing, come to the supermarket in Old Peking. They have sunflower cakes, moonbeam cakes, gizzard cakes, lizard cakes, pickled eels, pickled snakes, fit for any king. If you want a bust of jade or an egg that's more or less decayed, or in case you care to meet a mate for a nice but naughty fling, come to the supermarket. If you come on an ostrich, you can park it. So come to the supermarket and see Peking. If you want a gong to beat or a rickshaw with a sassy seat or a painting slightly indiscreet that is simply riveting, come to the supermarket and see Peking. Well, if you want some calico or a gentle, what a buffalo or a glowworm, guaranteed to glow or a cloak inclined to cling, come to the supermarket in Old Peking. They have bird nest soup, seaweed soup, noodle soup, poodle soup, talking crows with the croup, almost anything. If you want to buy a saw or fish delicious when it's raw, or a pill to kill your mother-in-law or a bee without a sting, come to the supermarket. If you come on a turtle, you can park it. So come to the supermarket. If you come on a goose, you can park it. So come to the supermarket and see
آفرسی جان. امسال جان چنانه کشیم از دست آبی. اول سال تلویزیون رو باز کردیم، دیدیم خونه زندگی مردم همش روی آب، دعوا و درگیری و ناو و کشتی و هواپیما و همه این پهباده چیه، این همش روی آب خلیج فارس. طرف اومده ناراحتی بده، میگیم کیه؟ میگن آقای آب. این دختر خانم هم خب رفته آب، خطرناکه بابا. همون خوشحالی بود پارسال از این خبر مداران نداشتیم، امسال ما هرچی میکشیم از دست این آب بابا.
آقا دم شما گرم. حالا اون زمانی که آب مایه حیات بود و روشنایی بود و آبادانی و اینا میآورد و اینا گذشته دیگه، الان مایه دردسر و گرفتاری شده فقط به خدا. از بحران خلیج فارس و نمیدونم سیل و اینا هم که بگذریم، نصف بی‌عفتی ها در تابستون هم که زیر سر همین آب، به قول شما از آب پاشی و آب بازی بگی بیا تا استخبارتی ها و وضعیت منشوری کنار دریا. آقا آبم آبای قدیم به خدا. شیخ حسن روحانی این هفته، درست فردای روزی که آمریکا اعلام کرد معظم له ایران رو هم به لیست تحریم ها اضافه کرده، اومد به میدونشون شیخ حسن و از مظلومیت و پاک دستی رهبرشون اینجوری دفاع کرد.
تحریم برای چی؟ اموال رهبری رو ما میخواییم تصور کنیم. اموال رهبری یک حسینیه است اونجا، یک خونه ساده. رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشورها نیستن که در حسابهای خارجیشون میلیاردها پول داشته باشن که شما میخواید اون رو تحریم کنید، تصرف کنید، مسدود بکنید.
آخه الهی، یه جوری میگه یه حسینیه داره معظم له خونه کوچولو موچولو، انگار الان مثلا تو بانک فلان سوئیس حساب باز شده به نام سید علی خامنه ای، یا اسم دقیق‌ترش سید علی حسینی، علی حسینی خامنه، توش همینجوری دلاره و یوروه که ریخته. داداش شیخ، با خودتم خوب میدونی دیگه وقتی گفتن تحریم معظم له و همه نهادها و منصوبانشون یعنی چی دیگه؟ یعنی اون مافیای عظیمی که مثلا یه گوشه خیلی کوچولوش دفتر حفظ و نشر آثار معظم له، که دست آقازاده ایشون یعنی مسعود جان خامنه ایه و شما وقتی بری تو بهرش میبینی به یه امپراتوری با بذل و بخشش اورنوم ریخت و پاشای غیر قابل محاسبه تبدیل شده، یا یعنی اون همه نهادهای دیگه‌ای که مستقیم و غیر مستقیم به آقاشون وصله سر سفرن. بعد یعنی آمریکا میخواد حسینیه معظم رو بگیره برای خودش، حتما بعد از رفتن اینا هم مثلا بکنتش کازینو. آره البته شیخ حسن نشون داد که در پیوند دادن مسائل خارزنکی به سیاست هم خیلی وارده و در مورد کسانی که داخل کشور در دوران اوج برجام هی سنگ اندازی کردن گفت که
دیدید که مثلا یک کسی توی خانواده با یه عروسی بده، حالا مثلا مادر شوهر با عروس بده هرچه، حالا تو اینقدر غور میزنه و اذیت میکنه همون شب عروسی هم نمیذاره لذت برده بشه. بابا این شب عروسیه، بذارینا راحت باشن با هم خانواده خوشحالن. از اول میگه این نکبت بود، این بدبختی بود، این بیچاره شدیم، این آمد تو خونه ما. نمیگذارن واقعا بعضیا یه حالت مادر شوهری به خودشون گرفتن و خیلی اذیت کردن. با
من به نظرم ایشون باید میرفت جای حسینی اخلاق در خانواده، من نمیدونم چه کاری به ریاست جمهوری ها. خلاصه از اینجا بود که لفظ حالت مادر شوهری، حالت مادر شوهری ایشون فرمودن دیگه، به فرهنگ لغات سیاسی ایران وارد شد و البته چون جنبه منفی هم داشت هیچ بعید نیست اتحادیه مادر شوهرای مقیم ایران اعتراض کنن که هی عمو چی میگی تو، هی چرا نمیگی مادر زن، چرا نمیگی پدر شوهر اصلا. خلاصه که دوستان الان تو دوره‌ای هستیم که دیگه انقدر اوضاع قاطی پاتیه که از حسینیه معظم له و منزلش تا مادر شوهر و عروس بدقدم هم وارد سپهر سیاسی ایران شدن. یه حالا باید ببینیم چی میشه دیگه، پای کی به چی با میشه تو این روزای عجیب و غریب.
ای زده با تو بسرم، میخوام فقط با تو بپرم، همه خوبا برو برم، اومدم تو رو بپرم. بای بای حال منو ترسا، مال منو شده ی تو، دل منو دل منو آخ دل منو. چه حال خوبی داره چشای تو، آره تا حالا اینجوری نبودم، اولین باره. دیوونگی زده با تو به سرم، میخوام فقط با تو بپرم، همه خوبا دورو ورم، اومدم تو رو ببرم. بای بای حال منو دستات، حال منو شده ی تو، دل منو دل منو آخ دل منو.
دکتر اومدی؟
سلام. تو چرا اینجوری هستی؟ لباسات کو؟
دکتر گرمه، خیلی گرمه.
همین الان برو لباساتو بپوش. جای من خانم پرستار اومده بود اینجا.
دکتر خانم پرستار که از خودمونه، اون همه چیو قبلا دیده. هوا گرمه دکتر، ولی
این چه کاری آخه عزیز من؟ خب پنکه که هست روشن کن.
بابا پنکه اگه خنک میکرد که کولر گازی رو اختراع نمی‌کردن.
کولر گازی مصرفش بالا بود، جمع کردن نداریم.
کولر آبی چی؟
اونم باید سرویس بشه. فعلا با همین پنکه باید سر کنین عزیز.
تو این تیمارستان تنها چیزی که مرتب و هر روز سرویس میشه مایم دکتر.
بگو ببینم لباسات کجاست؟
همینجا زیر تخته. بیا حالا آمپولتو بزن بعد میپوشم دیگه.
من با این وضعیت به شما آمپول نمیزنم، لباساتو تنتون. همین حالا بجون ببینم
دکتر، بعدش شاید میتونم برم تو حیات آب بازی کنم.
لباساتو بپوشی، آمپولتم بزنی، بعدش میتونی بری تو حیات آب بازی.
ایول دکتر بیا، بیا اینم لباسا جاست، وایسا. اینه شلوار، میگم دیگه میخوای اینو کامل بالا نکشم، شما آمپولتو بزن بعد بکشم بالا که دوباره کاری نشه دیگه.
چی کار کنم از دست تو واقعا؟ خستم کردی.
خسته نباشی دکتر. دکتر میگم تله نباشه یه وقتا.
چی تله نباشه؟
همین که اجازه دادی برم تو حیات آب بازی کنم، زنگ نزنی پلیس بیاد بندازتم تو ماشین ببرتم از دستم راحت شی.
پلیس کاری به آب بازی شما نداره.
ده مگه ندیدی فیلمشو دکتر؟ الان اون بیرون آب بازی در حکم محاربه.
یعنی چی میگی؟ همچین خبرایی نیست. شل کن ببینم.
آره آی
تموم شد. این پنبه رو نگهدار.
آخ آخ دکتر هیچ وقت وقتی عصبانی هستی خب آمپول نزن دیگه، مسائل شخصی و قاطی کار میکنی.
پاشو پاشو دیگه، بس نقدر حرف نزن. مگه نمیخواستی بری تو حیات آب بازی کنی؟
چرا خب نه دیگه دکتر، مطمئنم پام برسه به حیات پلیس با هلیکوپتر میاد میبرتم. دکتر تو میخوای از شهر من خلاص شی؟
عجیبه، من فکر کنم باز داری دوچار علائم توهم میشی.
دکتر تو هم فیلمشو دیده بودی دوچار علائم توهم میشدی. دختره 15 سالش هم نبود، سر آب بازی یه جوری گرفتم بردنش خفاش شب و این جوری نگرفته بودم.
باشه باشه، اصلا هر کار دوست داری بکن، فقط لباساتو در نیار. فهمیدی چی گفتم
دکتر؟ یه سوال، پلیسا هم مثل دکتران یعنی به همه محرمن؟
نه خیر، دکتر دکتره، پلیس هم پلیس هست.
آخه دکتر دختره رو همچی بغل کرد، کشید مالید برد انداخت تو ماشین، نصف لباسای دختره از تنش در اومد. یالا حکم شرعیش چی میشه؟
من چه میدونم، ولی اینو میدونم که من بالاخره اون موبایل شما رو پیدا میکنم.
پیدا نمیکنی دکتر، یه جوری غایبش کردم، خودم هم خیلی وقتا پیداش نمیکنم.
آخه عزیز من چند بار بهت بگم دیدن این فیلما و در از اخبار بیرون از اینجا بودن فقط باعث بدتر شدن حالت میشه.
حالم خوبه من دکتر، فقط گرممه. میشه تا نصف در بیارم دکتر؟
من فقط یک بار دیگه ببینم توی آسایشگاه شما لخت هستی لباس مخصوص بندار تنت میکنم. روشن شد یا نه؟
ای وای نه نه، اصلا من میرم همو آب بازی، تو هم زنگ بزن پلیس، اصلا بذار منو بیام ببرم. شاید تو زندان لااقل یه کولر داشته باشن اونجا.
بس دیگه انقدر حرف نزن، وقت منم نگیر، برو ببینم، من باید برم کار دارم.
دکتر باز رفت، کجا میری واقعا؟ برم آب بازی زنگ میزنی پلیس؟ دکتر بعدن اعلام نکنن طرف روانگردان مصرف کرده بودا، ما آبرو داریم بابا. اگه اینجوری گفتم بیا تکذیب کن برای خودت بد میشه. آقا بیمار روانی که روانگردان سر خوده، بذار بگن روانگردان اصلا نمیخواد، خودش دیوونه است دیگه.
پریشان سنبولان پرت ها مکه، پریشان سنبولان پرت ها مکه، خماری نرگسان پرت ها مکه، خماری نرگسان پرت ها مکه. برینی تا که دل از ما برینی، برینی تا که دل از ما برینی، بریده روزگارش تا مکه، بریده روزگارش تا مکه. ما که افسرده حالم چون ننال و آما، ما که افسرده حالم چون ننال و آما، شکسته پر و بالم
تولد متفاوت و خاص و باحال و خفن و سنگین و برجسته و فوق‌العاده و اینا رو داریم.
خب بعد یه تولد دیگه، یعنی همه اینا با هم تو یکی خلاصه شده؟
بله. آها راستی بسیار خوشبختش رو هم یادم رفت.
اون که بحثی توش نیست، کاملا مشخصه دیگه، بالاخره داریم تو برنامه‌مون معرفیش میکنیم دیگه این تولد خاص و باحال و خفن و سنگین. کی هستن حالا ایشون؟
لارس یوهان اینگوی لنریک با نام هنری اینگوی یوهان مالمستین، از معروف‌ترین خواننده‌ها و نوازنده‌های سبک هوی متال و نئوکلاسیک.
یه بار دیگه اسمشو میگی؟
خب شنوندگان عزیز، همینجا وقت برنامه ما تموم شد.
نمیخواد اسمشو بگی، در موردش بگو برام.
بله، این آقای اینگوی مالمستین خواننده و نوازنده سبک هوی متال سوئدی هستند و توی دهه 80 اوج فعالیت هنریش بوده، که البته ایشون برای سبک نئوکلاسیک متال هم سنگ تمام گذاشته و یه جورایی این سبک رو با اسم ایشون میشناسن.
نه حق داشتی، واقعا سنگین و خفن بود. این سبک نئوکلاسیک متال هم ترکیب موسیقی کلاسیک و هوی متال، درسته؟
بله درسته. اینگوی از 15 سالگی خیلی جدی دنبال موسیقی رفته و خداوندگارش هم گروه معروف راک انگلیسی دیپ پرپل بوده. که با تاثیر از همین گروه به آهنگسازای کلاسیک مثل بتوون، باخ و ویوالدی هم علاقه پیدا کرده و بعد هم که زده تو کار ترکیب هر دو تا سبک.
بله، مجله تایم هم سال 2009 رتبه هفتم رو برای بهترین نوازنده گیتار الکتریک در تمام دوران‌ها به اینگوی مالمستین اختصاص داده. چند تا آلبوم منتشر کرده؟
بیشتر از 20 آلبوم منتشر کرده و سال 1983 همراه با گروه آلکاتراز آلبوم پرول فرام راکن رول رو منتشر کرد که نامزد دریافت جایزه گرمی برای بخش بهترین راک اینسترومنتال شد.
بسیار هم عالی، تولدش مبارک. بریم یه قسمت از موزیک Heaven Tonight با صدای اینگوی مالمستین رو بشنویم.